وقت
عذرخواهی
شما
میکنم آقای اسماعیلی،
بله بفرمایید.
عذرخواهی میکنم شماره شما رو از در واقع جناب پیت هندی گرفتم،
بله
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست.
بله بله
سلامت باشید. انشاءالله ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. ما داریم سوژه‌ای رو پیگیری میکنیم در خصوص آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که در واقع سال گذشته مهر ماه به تصویب رسید و امسال مورد تاکید هست. مزاحمتون شدم در خصوص این در واقع این نامه، وضعیت فعلی استفاده از پلاستیک در کشور و پیامدهای محیط زیستی این در واقع منزله زیست محیطی با هم گفتگو بکنیم اگر امکانش وجود داشته باشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
بزرگوارید. جناب اسم شریفتون هم از خاطرم رفت.
اسماعیلی.
جناب اسماعیلی، میخوام در بعد و هم اشاره بفرمایید به وضعیت استفاده از در واقع کیسه‌های پلاستیکی و پیامدهای زیست محیطی این موضوع. هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من توضیحات خدمت شما میدم، شما بعداً پیاده میکنید. درست؟
بله بله بله.
خب بس ممنون. ببینید در خصوص مصرف پلاستیک، خب این روند در واقع استفاده از پلاستیک حالا گونه های مختلف ترکیباتی که از محصول در واقع
صداتون قطع شد استاد. الو
الو
بله بله بله
خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید. خب الان صدامو داری؟
بله بله بله.
میان در خصوص مصرف پلاستیک ها، این رویه مطلوبه هست در تمامی کشورهای دنیا از زمانی که در واقع پلاستیک ها و انواع مختلف ترکیباتی که از محصولات پتروشیمی قابل استحصال بودن شناخته شدن و کاربردشون و همینطور مزایایی که به همراه داشتن، سبکیشون، ارزون قیمت بودنشون و قابل تبدیل شدن به انواع مختلف مصنوعاتی بشر به اونها نیاز داشت، خب اینها باعث شد که یک روند رو به افزایش رو در مصرف تولید و مصرف محصولات پلاستیکی شاهد باشیم. حالا توی این بین کشورهای مثل کشور ما هم که منابع پایه تولید محصولات پلاستیکی مثل نفت و گاز و اینها براشون فراهم بوده به طور طبیعی، خب به تبع چرخه تولید در اونها ارزونتر شکل گرفته و این گستردگی بیشتر شاهدش هستیم. از طرف دیگه الان تو کشور ما سالانه میلیون ها تن پلاستیک داره تولید و مصرف میشه، حالا در انواع مختلفش، حالا چه در بسته‌بندی ظروف غذایی، چه در محصولاتی که در خانه ها استفاده میشه و چه در سایر صوری که وجود داره، داره تولید و مصرف میشه بدون هر گونه ضابطه.
بله.
و متاسفانه علارغم حالا اطلاعاتی که منتشر میشه، آگاهی هایی که داده میشه به جامعه مبنی بر تخریب ناپذیر بودن در کوتاه مدت و یا اثرات سویی که مصرف گسترده و تخلیه اینها به طبیعت به همراه داره، باز شما میبینید که خود رسانه ها با تبلیغات بعضن فریبنده در ارتباط با پلاستیک های تجزیه پذیر و تخریب پذیر قبح زدایی میکنن راجع به مصرف پلاستیک ها. در واقع این پیام رو به جامعه داره منتقل میکنه که آقا قرار نیستش که شما مصرف پلاستیکتون رو کاهش بدید و محدود کنید، بلکه بیاید این رو با گونه دیگه‌ای که حالا تخریب پذیرتر هست یا تجزیه پذیرتر هست جایگزین کنید. این مسئله خودش منجر به این میشه که اون فرهنگی که باید شکل بگیره در جامعه در راستای مدیریت و کاهش مصرف پلاستیک عملا با شکست روبرو بشه. یعنی شما از یه طرف تو جامعه ایران دارید پیام این رو میدید که آقا پلاستیک چیز خوبی نیست، اینقدر استفاده کنیم، از اون ور می تبلیغات گسترده رسانه‌ای میکنن شرکت‌های مختلف که ما پلاستیک ما اتفاقا دوستدار محیط زیست هست.
بله.
این در واقع دوگانه ایه که افرادی که تحت تاثیر این تبلیغات قرار میگیرن مطمئناً برای خودشون توجیه میکنن، میگن لابد پس این پلاستیک هایی که من الان دارم تهیه میکنم اینا پلاستیک های تخریب پذیر هستن، تجزیه پذیر هستن و مشکلی نداره. این وضعیتی هستش که ما الان باهاش رو هستم. بله. و چون در خصوص بازیافت هم کشور ما به شدت عقب هست، یعنی بازیافت به شکل در واقع علمی و مهندسیش در کشور ما آنچنان سازمان یافته نیست و بعضا در برخی از شهرها پیمانکاران خردی اقدام میکنن به این کارها، برای بازیافت شما میبینید عمده پلاستیک های تولیدی ما باز دفن میشه.
بله.
باز بازیافتی در موردشون صورت نمیگیره. این هستش که الان هم محیط زیست ما شاهد پذیرشه، سالانه مقادیر قابل توجهی از زایدات پلاستیکی هست و هم و تهدید براش به حساب میره و هم سالانه ما حجم وسیعی از تولیدات پلاستیکی رو در صور مختلف تو کشورمون شاهدش هستیم و هر روز هم داره به این تولیدات افزوده میشه.
درسته. استاد ما این آیین‌نامه رو سال گذشته در حوزه در واقع کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در واقع مصوب کردیم و امسال هم تاکید شده بر در واقع اجرایی شدن این بحث. آیا اصلا فقط باید کیسه های پلاستیکی در واقع این آیین‌نامه به چه نحوی میخواد مدیریت بکنه و کاهش بده و اینکه آیا متفاوت هست تأثیری که پلاستیک های در واقع کیسه پلاستیکی های نازک و ظریف در فضای محیط زیستی میذارن با اون چه که در واقع اگر ما این رو در واقع ضخیم تر بکنیم مشکل ما کمتر خواهد شد و بعد اینکه چطور باید این آیین‌نامه اجرایی بشه و این قانون واقعا در واقع بازدارندگی رو خواهد داشت یا خیر؟
ببینید در خصوص این آیین‌نامه و هر آیین‌نامه دیگه مهمترین چیز برای نتیجه بخش بودن ضمانت اجرایی اون آیین‌نامه است.
بله.
و اینکه اون آیین‌نامه از جنبه های مختلف چه رویکرد سلبی درش گنجونده شده باشه چه رویکرد ایجابی در واقع بتونه قابلیت اجرا و تطابق و شرایط موجود جامعه رو داشته باشه. شما با جامعه ای سر و کار دارید که به شدت معتاد به مصرف پلاستیکه و جایگزین دیگه ای رو هم برای اون فراهم نمی کنید. جایگزین که میگم نه اینکه جایگزینی وجود نداره. خب من میرم در یه فروشگاه مواد غذایی یا در یه فروشگاه پوشاک یا هر مجموعه دیگه خرید میکنم، خب به وفور و به رایگان در اختیار من پلاستیک قرار میده. اما اگر جایگزین اون پلاستیک رو بخواد یک سبد پارچه‌ای باشه، من بایستی شاید چند هزار یا چند ده هزار تومان هزینه کنم برای خرید اون کیسه پارچه‌ای. یعنی عملا جایگزین قابل دسترس برای عموم چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ گزینه‌ای فراهم نمیشه. پس عملا این آیین‌نامه ضمانت اجرایی پیدا نمیکنه. از طرف دیگه وقتی شما مجوز میدید به کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف تولید محصولات پلاستیکی و این رو یک امر قانونی میدونید و سال هم مزین هست به شعار افزایش تولید و رشد تولید و مهار تورم، خب شما آیا میتونید برید اون کارگاه یا کارخونه رو در واقع مجوزش رو باطل کنید یا بگید کاهش بده؟ یعنی به نظر من یک سویه نگری در این آیین‌نامه ها هست. حالا ممکنه بگم که نه، ما از سیاست های تشویقی یا تنبیه استفاده میکنیم، مثل خیلی از کشورهای دیگه در فروشگاه اگر کسی کیسه پلاستیکی خواست یه هزینه اضافه تری باید پرداخت بشه. خب میگم این هزینه اضافه تری که قرار دریافت بشه از خریدار آیا بازدارندگی داره؟ یعنی یک زمانی در واقع در مورد بنزین هم همین بود دیگه، میگفتن ما نرخ بنزین رو میبریم بالا که مصرفش مدیریت بشه مردم کمتر مصرف کنن. شاید در یه مقطع خیلی کوتاهی این اتفاق افتاد ولی بعدش دوباره مردم خودشون رو با اون قیمت بنزین آداپته کردن. چرا؟ چون دیدند پرداخت اون هزینه در قبال مصرف بنزین و استفاده از خودروی شخصی عدد معناداری نمیشه. حالا من و شما هم بریم در یه فروشگاه و ما بگن این پلاستیک مثلا 5000 تومانه، خب وقتی مجموعه خرید من و شما شده 500000 تومان، 5000 تومان در اون 500000 تومان عددی نیست که من و شما رو بخواد در واقع تشویق کنه به نخریدن کیسه پلاستیکی.
درسته. استاد توی یکی از این مباحث، یعنی در واقع به موجب ماده 4 قانون مدیریت فساد، وزارت صنعت و معدن تجارت مکلف شده ترتیبی اتخاذ بده که تولید کننده های کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به مدت در واقع 5 سال سالانه 20% ظرفیت تولید خودشون رو به کیسه های سازگار با محیط زیست و زیست تخریب پذیر جایگزین کنن. آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر به نظر شما؟
به نظر من نه، به خاطر اینکه تبدیل شدن به یک همچین محصولی نیازمند تغییر چرخه تولید اون واحد تولیدیه دیگه. و این تغییر چرخه مطمئنن هزینه بره. خب در این آیین‌نامه تأمین این هزینه بر عهده کی گذاشته میشه؟
گفته که وجود هزینه شده برای این محل جز هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوطه حساب میشه.
خب حالا اگر که یه همچین تولید کننده ها در هر جای دنیا در خصوص مالیات روی کردشون اینه که کم ارسال، یعنی تا جایی که میتونن بگن ما مالیات کمی باید بدیم چون مثلا سود چندانی نگرفتیم.
خب
حالا آیا اداره مال، بعد مثال میگم اون هزینه که قراره انجام بشه، آیا اداره مالیات میپذیره این رو؟ ما بگم که ما یه تصمیمی میگیریم که برای عملیاتی شدنش نیاز هست که چندین دستگاه
با هم
همزمان اقدام بکنن.
بله.
این که وزارت صنعت بگه آقا محل تامین این بودجه از محل مالیات هایی هستش که اون واحد تولیدی میتونسته پرداخت کنه جایگزین بشه. خب آیا الان اداره مالیات در بخش ارسال‌نامه مالیاتی خودش این رو لحاظ کرده که من واحد تولیدی بگم آقا امسال من اومدم مثلا 70 میلیون تومان هزینه کردم در این ارتباط، این مستنده؟ شما این 70 میلیون تومان جای مثلا بدهی مالیاتی من یا جای مالیات تشخیص داده شده من بپذیر؟
من فکر میکنم یک استاندارد تشخیص این که کیسه‌های پلاستیکی تخریب پذیر یا در واقع برعکس اون رو ما در کشور فکر میکنم نداریم که اصلا استانداردی تعریف شده باشه در این فضا، درسته؟
اصلا همچین چیزی شما اصلا میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگر واقعا راه جایگزینی کیسه های معمول با کیسه های تخریب پذیر یه راهکار بهینه بود، خب الان شما بس در تمامی دنیا نبایستی شاهد کاهش مصرف پلاستیک ها می بودید دیگه. یعنی بقیه دنیا باید زودتر از ما می مدن گفتن آقا ایرادی نداره پلاستیک مصرف کنید ولی کیسه های تخریب پذیر. پس چرا در دنیا تماکان میرن به سمت استفاده از پاکت های کاغذی و مقوایی و کاهش مصرف پلاستیک؟ چرا رو پلاستیک هزینه می گیرن؟ مگه اونها فناوری تولید پلاستیک های تخریب پذیر رو ندارن؟
بله. بله.
و چه مطالعه ای انجام شده که اومده باشه بگه آقا پلاستیک های تخریب پذیر هیچ اثر سویی در خصوص طبیعت نداره؟ خب بالاخره این تخریب میشه به چی تبدیل میشه؟ یعنی الان بحثی که در دنیا وجود داره میکروپلاستیک ها و در واقع مواردی از این دست، این آلودگی میکروپلاستیک ها که الان گزارشات و مقالات مختلف علمی داره نشون میده که عوامل بسیار تاثیرگذاری در بروز بسیاری از سرطان ها، نازایی ها، جهش های ژنتیکی و ناباروری هست. خب اینها ناشی از پلاستیک تخریب پذیر یا پلاستیک تخریب ناپذیر که نیست، ناشی از خود ماهیت اون پلاستیکه.
بله.
بالاخره این ماده پلاستیکی تخریب پذیر هم که باشه به گاز که تبدیل نمیشه، که تجزیه میشه تو طبیعت، ریستر میشه یا سریعتر فرایند تجزیهش طی میشه. ولی خب در زمانی که داره فرایند تجزیهش طی میشه، این فرایند تجزیه میتونه در چرخه غذایی مورد استفاده سایر گونه های جانوری قرار بگیره، میتونه از طریق استنشاق من و شما رو هم دچار بیماری بکنه.
بله یقینا همینطوره.
این چیزی نیستش که یعنی چه پشتوانه علمی برای در واقع سبز بودن این محصول وجود داره که داره ازش دفاع میشه؟
بله دست شما درد نکنه استاد، ممنونم. در خصوص پیامدهای در واقع اشاره ای داشتید جزئی به پیامدهای استفاده از در واقع پلاستیک در فضای محیط زیست، برای حالا خارجی از فضای بیماری هایی که در واقع پیامد این هست، در فضای در واقع حیات وحش و منابع آبی تاثیر این در واقع میکروپلاست ها در واقع چگونه است؟
ببینید هر موجود زنده ای فرق نمیکنه. در چرخه غذایی خودش وقتی که یک ماده آلاینده که اینجا رو بحثمون میکروپلاستیک ها هست ورود پیدا میکنه، هم میتونه به طور مستقیم باعث مرگ و میرش بشه.
بله.
و هم میتونه در واقع به صورت مزمن و غیر مستقیم این اتفاق رقم بخوره. یه موقع شما در طبیعت پلاستیک ها رو رها کردین، این زباله ها چه در دریا چه در خشکی توسط گونه های مختلف جانوری مصرف میشه، یه دفعه باعث خفگیشون میشه یا باعث مرگ و میرشون میشه، این خب این حالت مستقیمشه.
بله.
اما وقتی اینها به فرم میکروپلاستیک ها در میان، و در زنجیره غذایی اینها توسط گونه های دیگه که اینها اونها رو شکار میکنن یا مصرف میکنن مورد استفاده قرار میگیره. به مرور تغییرات ژنتیکی
بله
در خود این گونه ها هم اتفاق میفته.
بله.
و این تغییرات و این آسیب ها به مرور نسل اون گونه حیات وحش رو به سمت انقراض پیش میبره. یعنی در واقع شما ممکنه پرنده‌ای رو ببینید یا یک حیوان کوچ در واقع گیاهخواری رو ببینید، خودش تحت تاثیر میکروپلاستیک‌ها قرار می‌گیره.
بله.
بعد اون گونه توسط یک گونه گوشتخوار بالاتر مورد خوردن واقع میشه. به همین ترتیب این آلودگی و این معضلات منتقل میشه.
بله.
و این باعث این میشه که حیات اون گونه‌های مختلف جانوری در طبیعت و محیط زیست به شدت به مخاطره بیفته و وقتی شما در یک زنجیره حیات وحش یک گونه یا دو گونه رو در واقع از دست میدی، این منجر به این میشه که کل اون زنجیره شما مورد تهدید واقع بشه. این گونه نیستش که مثلا شما بگی من گوزن زرد ایرانیم از بین میره ولی عوضش مثلا یوزپلنگ آسیایی یا شیر ایرانی رو دارم. نه، همچین چیزی نیست. وقتی اون از بین بره اون بالاییش هم از بین میره.
بله، یعنی در واقع زنجیره وار این اکوسیستم نهایتاً
به هم پیوسته است. بله.
بله. بله. تو فضای منابع آبی اشاره‌ای داشته باشید استاد؟
توی منابع آبی هم با توجه به اینکه کلیه گونه‌های جانوری در منابع آبی ما بیشترین تأثیر رو راجع به میکروپلاستیک ها میتونن ببینن تا گونه‌های خشکی ما، خشکیزی ما، دلیلش هم این هست که سالانه شما میلیون ها یا صدها میلیون تن پلاستیک به عنوان زباله در اقیانوس ها و دریاها رها شده هست و رها می شود.
بله.
و اینها در اثر تابش نور خورشید سریعتر این فرایند تجزیه و تخریبشون و تبدیل شدن به میکروپلاستیک ها رو طی می کنن. و بله. چون یک فضا و اکوسیستم پیوسته ای هم هست، گونه های مختلف جانوری در نقاط مختلف دنیا تحت تاثیر آلودگی ناشی از پلاستیک ها به شدت نسبت به خشکی قرار میگیرن. چرا؟ چون شما فرض کن یه گونه جانوری رو در جنگل های هیرکانی ایران میبینید، توریست ها میرن اونجا پلاستیک تخلیه میکنن، آلودگی پلاستیکی هست، مثلا به میکروپلاستیک هم تبدیل میشه. اما دیگه این آلودگی به گونه های جانوری در آمریکا یا آفریقا منتقل نمیشه، اما آلودگی پلاستیکی که فرض کنید در اقیانوس آرام وجود داره، این منتقل میشه به اقیانوس اطلس، منتقل میشه به خلیج فارس ما، منتقل میشه به دریای سیاه. یعنی میخوام بگم چون محیط آبی یک محیط سیال هست، احتمال در واقع روبرو شدن گونه های آبی با آلودگی های ناشی از پلاستیک ها و میکروپلاستیک ها به شدت بیشتر هست. و با توجه به نوع تغذیه اینها و نوع حیات و زیستشون که آب رو دارن مصرف میکنن و از آبشارشون دفع میکنن و این میکروپلاستیک ها در این آب میتونه معلق و شناور باشه، اینها بیشتر در مرز خطر و از بین رفتن هستن.
دست شما درد نکنید جناب اسماعیلی، فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
مهدی اسماعیلی بیکندی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه جناب بیکندی. سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا نگهدار. خدا.